بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 17 بهمن 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم. چکیده عرایز ما در مورد روایت عبدالله بن وزا این بود که از جهت سندی روایت به دلیل نامعلوم بودن مراد از سلیمان بن داوود از اعتبار لازم برخوردار نیست. از جهت متنی هم مراد از حمره در روایت معلوم نیست و یا عمره دست رو دارد نکنه. عمره مشرقی است، عمره مغربی است یا یک عمره دیگری هست که نشانه این هست که احتمال داره هنوز قرص خورشید مستتر نشده باشه. بنابراین روایت این اجمال درش هست.
احتمال
عمره مغربی هم وجود داره، ولی خب دیگه باید حمله بر تقیه کرد به خاطر بحث عرض کنم خطابیه و همسال این ها. حتی اون احتمال شاید ابعد از احتمالات دیگه باشه. خب عرض کنم خدمت شما، حالا بنابراین تو اون بحث این که آیا استتار قرص ملاک هست یا زوال عمره مشرقی، یه به نظر میرسه که به این روایت نشه تمسک کرد برای هیچ یک از دو قول، نه بر این ور نه بر اون ور. بر هر دو قول به این روایت استناد شده، به نظر میرسه که این روایت اجمال داره. حالا یک تقریبی ممکنه بشه برای اینکه بگیم که این مربوط به زوال عمره مشرقیه و مغربیه و اینها نیست، بلکه مربوط به شک که در اصل استتار قرص هست. به این تقریب که اگر ما زوال عمره مغربیه بگیریم یا زوال عمره مشرقیه بگیریم، بالاخره باید با قائل به تقیه بشیم، یه گونه ای از تقیه، حالا یا تقیه در این که امام حکم واقعی رو بیان نکرده یا تقیه از این باب که امام علیه السلام در نحوه تعلیل حکم تقیه کرده یا بیان خلاف واقعی کرده. بالاخره در یکی از این مراحل باید قائل به تقیه بشیم. اصالت عدم تقیه اقتضا میکنه که این معانی نباشن. وقتی این معانی نشدن متعین میشه احتمال اینکه مراد از عمره عمره ایست که شک در استتار قرص رو به دنبال میاره. خب این تقریب پاسخ این تقریب دو جهت هست. یکی این که قبلا از شیخ صد نقل کردیم که حتما لازم نیست که اینجا حمله بر تقیه بکنیم، بنابر احتمال اینکه مراد مثلا عمره مشرقی است ممکنه حمله رو تقیه هم نکنیم. بحث اینکه کاشف گاهی و درخص هست از شهید صد نقل کردیم. مشابه اون تقریبات رو هم ما ذکر کردیم، به گناه دیگری هم شبیه همون تقریبات رو میشه بیان کرد. بنابراین این روایت اگر مراد از عمره درش عمره مشرقی هم باشه الزام نداره حتما حمله بر تقیه بشه. این اولا. ثانیا اصلا اصل این استدلال مبتنی هست بر این که ما در اصول لفظیه در دوران امیر تخصیص و تخصص بتوانیم تمسک کنیم، چون در واقع محصل استدلال این هست که این روایت مفادش، اگر مفاد این روایت مثلا حمره مشرقیه باشه، مراد از حمره حمره مشرقیه باشه حمله بر تقیه باید بشه. یعنی ما میدانیم مراد جدی بر طبق این نیست، نمیدانیم مراد استعمالی هم هست تا تخصیصا اصالت الجد کنار گذاشته شده باشه، یا اصلا مراد جدی نیست، این مراد جدی چیز دیگری هست تا اصالت الجد سر جای خودش در واقع باقی باشه. بنابراین اگر بخواد حمره، ما میدانیم که مراد جدی این نیست که احتیاط در حمره مشرقیه باید صورتی بگیرد، مراد جدی نیست. نمیدانیم این که نه ببینید، فرض کنید که بحث این هست، دو تا معنی اگر در یه جایی روایت اجمال داشته باشه، ما نمیدانیم معنای الف هست یا معنای ب هست. اگر معنای ب باشه باید حمله بر تقیه بشه، حمله بر تقیه، چون ما میدانیم معنای ب مراد جدی نیست.
همین
چی معنی به که مطلب بگیم؟ نه به طور کلی معنی اصلا یک در جایی که یک دلیل اجمال داره در مراد استعمالی، ما نمیدانیم مراد استعمالی معنای الف هست یا معنای ب هست. اگر معنای الف باشه میتونه مراد جدی باشه، اگر معنای ب باشه مراد جدی نیست. آیا ما میتوانیم اثبات کنیم که معنای الف هست؟ اگه بخوایم اثبات کنیم باید به این تقدیر اثبات کنیم که ما میدانیم معنای جیم معنای ب مراد جدی نیست، نمیدانیم مراد استعمالی هست یا نیست. پس مراد جدی نبودن برای ما مسلمه، مراد استعمالی بودن رو میخوایم نفی کنیم، یعنی قطعا مراد جدی نیست، شکی در مراد جدی. چون فرض اینه که اگر ب باشه حتما باید حمله بر تقیه بشه، فرض اینه، مفروض ما اینه، مفروض ما اینه که حتما هم باید حمله بر تقیه بشه دیگه،
قطع میاره که
خب یعنی مراد جدی نیست دیگه.
تقیه که
مراد جدی
اون هست
نیست دیگه، تقیه باشه مراد جدی نیست دیگه،
تقیه
مراد جدیش هم میتونی این کار رو انجام بده. نه، امام علیه السلام تقیه کرده است، این رو بیان کرده است.
خب ولی مراد جدی هست؟
مراد جدی نیست بابا جون، مراد جدی نیست. فرض کنید امام علیه السلام گفته که شما حکم مسئله چنینه، در حکم مسئله چنین نبوده دیگه.
نه، این کلام
مراد جدی از مراد جدی نیست دیگه، تمام تقیه مراد جدی نیست دیگه،
یا تعلیل
یه جای دیگه کلام. حالا گفتم دونه های مختلفی از تقیه اینجا مطرح هست، اگر به اصطلاح یا در عدم بیان امام علیه السلام امام تقیه کرده چی؟
دو تا مقدمه از فرض بگیم، یکی این که ملاک ذهاب عمره مشرقی هست،
یعنی بنابراین که بحث ما می‌خوایم با اینو تقریب قرار بدیم برای این که بگیم مراد استطار قرصه، تقریب این بود دیگه، که اگر بخواد مراد ذهاب حمره مشرقیه باشه این روایت علی تقدیر باید حمله بر تقیه بشه، با اصالت عدم تقیه استفاده کنیم که این مربوط به استطار قرصه.
فارغ از جواب دیوز که می‌فرمودید مثلا میشه گفت تقیه مثلا بیان حکم ظاهری باشه،
اونو حالا عرض کنم علاوه ای تقدیر به هر حال هر معنای من اون یه بحث دیگه بود که نحوه تقیه به چه شکل هست. آقایون گفتن که این در مقام بیان حکم ظاهری نیست،
درسته،
به دلیل اینکه شأن امام این هست که حکم ظاهری رو بیان کنه، یه مرحله بحث دیگه است. بحث ما این هست که اگر این حمره مراد حمره مغربیه باشه یا حمره مشرقیه باشه باید حمله بر تقیه بشه. ما برای اینکه هر روایت رو حمله بر تقیه نکنیم میگیم مراد هیچی که از این دو معنا نیست، معنای اوله. خب بحث این که اصلا این به طور کلی این روش درستیه، یه روایتی اجمال داشته باشه مراد استعمالیه باید اجمال داشته باشه بین دو معنا، معنای الف و معنای ب. اگر معنای ب باشه باید حمله بر تقیه بشه، یعنی حمله بر این بشه که روایت برای بیان حکم واقعی نیست. آیا اصالت و کون روایه لبیان حکم واقعی این اختضا می کند که ما روایت رو بگیم معنای دوم نیست بل ملازمه معنای اول است؟ خب اینجا دو مرحله بحث هست که آیا ما می توانیم نفی کنیم اراده استعمالی معنای دوم رو با اصالت عدم تقیه. عرض کردم این اصالت عدم تقیه اینجا شک در مراد جدی بودن معنا نیست. ببینید یه موقعی مراد استعمالی مشخصه، نمیدونید مراد استعمالی مراد جدی هست یا نیست، اصالت عدم تقیه جاش اینجاست. یه موقعی مراد جدی نبودن معنا مشخصه، این معنا نمیدونیم مراد استعمالی بوده است یا نبوده است. بخوایم با او مراد استعمالی نبودن رو اثبات کنیم، این همون بحثی است که اصول لفظیه در شک در مراد است، نه در شک در کیفیت اراده. داخل در هم بحث معروف همیشگی است که مرحوم آخون گفتن که بین مبنای مرحوم شیخ و مبنای مرحوم آخون اختلاف هست. مرحوم شیخ میگه اصالت اصول لفظیه اینها رو هم اثبات میکنه، مرحوم آخون میگه اثبات نمیکنه و ما هم موافق و مرحوم آخون هستیم، مفصل بحثش رو تو اصول کردیم. این یه نکته. نکته دیگه این که بعد از این که اثبات کردیم که این مراد استعمالی معنای ب نیست، آیا لازمش که پس معنای الف است این اثبات میشه یا اثبات نمیشه؟ یعنی لوازمه که انه اصول لفظیه حجت هست یا حجت نیست. حالا شاید این رو بشه اثبات کرد، بگیم اگر اثبات شد که یک اصل لفظی داشتیم گفتیم معنای به اراده نشده است و ما بدانیم اگر معنای به اراده نشده باشد معنای الف اراده شده است، چون امر دائره بین این دوتاست، اصل لفظی که عدم اراده معنای به رو اثبات میکنه اراده معنای الف رو متعین می‌سازه. این حالا بگیم مثبتات امارات در اینجاها حجت هست و اینا دیگه داخل در بحث مثبتات امارات هست، اینجا شاید بشه باشه که رو هم کرد. علاوه تقدیر دیگه این بحثا به اون مبانی این هست که اصول لفظیه میزان کارایی چقدر هست، در اصول اینجور مواردی که با اصول لفظی چیزی اثبات میشه آیا مثبتات حجت هست و حجت نیست، داخل اون بحث هست. خب این بحث
که اصلا از تقیه جایی نشه تا این
بحثی
که مفهومه
مشهدی
باشه
ندن میرسن
هم فهمده که
احتمال
که
مثل
تقیه اصلا جایی نباشه.
بله دیگه اشکال اول ما همین بود دیگه، اشکال اول این بود که ممکنه بگیم اصلا جدیه همون بیان آقای صدر دیگه.
نه نه اون بیان که مثلا کلام اخباری احتیاط واجب باشه، فرض
این
که احتیاط واجب باشه کلام
اخباری
یه تقیه‌ای هم نیست.
تقیه‌ایه؟ احتیاط واجب نه بحث داری این است که اینی که امام علیه السلام حکم واقعی رو بیان نکرده دیگه، تقیه کرده دیگه.
شما
فرمودید لازم نیست امام حکم واقعی رو بیان کنه. نه خب حالا این یه مرحله دیگه ای است. آها یادم رفت امروز بخواستم اینو بیارم روایت شدن بخونم اینو فراموش کردم این رو بیارم. خب یه بیان این هست که اصلا امام علیه السلام واجب نیست، ولی با وجودی که واجب نیست خلاف قاعده است. این واجب نبودن منافات با خلاف قاعده بودن نداره. بعد هاذا، شما کلمه هاذا عطا اونا فمنون او امسک رو بزنید، روایتش توی چیز ذیل این آیه یه علیکم ان تسالو، و اما ما میتونیم جواب بدیم میتونیم جواب ندیم. یه بحث در این هست که آیا عقلا لازم هست بر امام علیه السلام پاسخ دادن؟ امام میگه ما وظیفه پاسخ دهی نداریم. این روایت برای معنا دال هست، ولی این که متعارف این هست که امام جواب بده. جواب ندادن امام علیه السلام نیاز به یک عامل خارجی داره و اصل این هست که امام علیه السلام پاسخ رو میده. این رو
قلت فعلينا ان نسالكم قال لا قلت عليكم ان تجدون قال لا
بله. بله این این رو بعد مشابه این مکرره فقط یه دونه هم نیست. بله هفتش تو بسایر درجات روایت های خیلی مکرری توی این بحث هست. نه حالا ممکنه یه جایی ممکنه بحث در این هست که گاهی اوقات امام علیه السلام مساله اختضاء میکنه که امام جواب نده. یعنی نه بحث من این هست. نه نه
ولی توی دوران
معلوم
توی مثلا
حالا عرض کنم خدمت شما بنابراین روایت ممکنه توهم بشه که در واقع اصل این هست. ما دلیلی نداریم که امام علیه السلام حتما باید بیانش وظیفه‌شین بیان کنه، ولی به نظر میرسه که عقلا ولو وظیفه‌ش نباشه متعارفاً بیان میکردن که بگیم امام علیه السلام حتی اصلی نداریم که اینکه امام بیان کنه رو نفی اثبات کنه. اونا همه خلاف قانونه دیگه. اینا ما بحث این هست که امام علیه السلام به طور طبیعی بله مشکل عقلی هست، ولی مشکل عقلی به شرطی که مصالحی برخلافش اقتضا نکنه. بله ما بحثمون این هست که گاهی اوقات ممکنه مصالح اقتضا کنه که امام علیه السلام پاسخ نده. عرض من این هست، از این روایت استفاده میشه که امام وظیفه عقلیه که حتما پاسخ بده نداره، درست، ولی آیا ازش استفاده میشه که هیچ گونه اصلی هم نداریم که اثبات کنه امام علیه السلام پاسخ میده یا پاسخ نمیده؟ بنابراین اگر در یک روایتی ما نمیدانیم جواب امام علیه السلام به سوال مربوط هست یا امام علیه السلام یه چیز دیگه فرموده، اصلی نداره بگه که امام علیه السلام سوال رو خواسته پاسخ بده. به نظر میسه اینجور نباشه. اصل اولیه این است که امام علیه السلام سوال رو بخواد پاسخ بده، سوال رو بخواد پاسخ بده. بنابراین این
سوال که این ابواب استفهام باشه یا مثلا نکات دیگه درش باشه که امام به اون جهت که برای استفهام حقیقیه یا مثلا نکات دیگه داره،
یعنی چی نکات دیگه داره؟
مثلا یه بار این هست که امام گیر بندازن سوال میکنه امام جواب بده.
خب بله اون که بله
تعدد سوال بود.
بله اوناش که دسته سوال هنگ مراد سوال حقیقیه. علینا ان نسالو یعنی ما شیعه هایی که واقعا میخواییم به وظیفه خودمون عمل کنیم از باب عمل به وظیفه داریم سوال میکنیم. اون که حالا یک کسی برای اینکه فتنه ایجاد کنه، برای امتحان، برای امثال اینا بخواد به سوالاتی بکنه، اون خلاف خروج از فرضه. خب بنابراین عرض من این هست که این روایات هم خیلی با تو بحث ما نقش آفرین، این بحث کنونی ما نقش آفرین نیست، به دلیل اینکه ولو وظیفه امام علیه السلام عقلا این نیست که حتما پاسخ بده، ولی علتی که عقلا وظیفه امام علیه السلام نیست اون اینی که ممکنه یک مانعی وجود داشته باشه، ولی اگر مانعی وجود نداشته باشه از امام هم هست. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، مثال واضحش خود امام علیه السلام هست. اصلا چیز امام به اصطلاح هدف از منصب امام هدایت هست، امثال اینها. اینا خب هم روایات دالشه هم عقل دالشه امثال اینها، ولی بحث اینه که این وظیفه به صورت در جایی هست که مانعی وجود نداشته باشه. اگر مانعی وجود داشته باشه ممکنه این وظیفه نباشه. و اصل اولی هم این هست که همچین مانعی وجود نداشته، بحث من رو این جهته. و اگر ما جایی شک بکنیم که آیا امام علیه السلام سوال سائل رو جواب داده یا سوال سائل رو جواب نداده، اگر از خصوصیات مورد بگذاریم، گاهی خصوصیات مورد یکی از این دوتا احتمال رو متعین میکنه، اصل اولیه این هست که امام علیه السلام سوال سائل رو پاسخ داده باشه. اصل اولیه این هست که امام سوال سائل رو باید یک عامل خارجی وجود داشته باشه که امام علیه السلام سوال سائل رو جواب نداده باشه. بنابراین دیروز که من این مطلب رو به عنوان اشکال طرح می‌کردم، نه اشکال خاصی نیست، بالاخره پاسخ ندادن امام علیه السلام خلاف اصله. بس این است که این خلاف اصل بودن به خصوص با توجه به روایت مکرری که وارد شده، شاید احون باشه از این که امام علیه السلام بخواد به خاطر تقیه خلاف واقع جواب بده. اون هم بحثی که دیروز داشتیم، اون یه مقداری از بعضی تیکای بحث باید عدول کنه.
درمش این که امام بیان مبدیفه جواب دادن نداریم، ظاهر این که امسان یه سوال میکنه جواب بخواد بدن، این که مساله خاصی نیست، ظاهر دلیل نیست که مساله خاصی نیست، به صورت کلی داره
جواب. این عقلا درست نیست، ظاهر این ظاهر مراد نیست، ظاهرش هم این نیست، ظاهرش هم این نیست، چون منصب امامت به معنی نه ظاهر تعبیر رو با توجه به قرائن حافه باید معنا کرد، با توجه به اینکه امام امام است و امام منصب هدایت و وظیفه هدایتی خلق رو داره، با توجه به این نکته، اینی که امام علیه السلام میگه ما وظیفه نداریم، ناظر به این هست که ممکن است شرایطی پیش بیاید و ما وظیفه هدایتی نداشته باشیم، نه اینکه ذاتاً هیچ گاهی اوقات انحرافی ایجاد میشه. بله گاهی اوقات هم امام علیه السلام پاسخ بدهد، اون از جهت دیگه ممکنه گمراه بشه. یعنی یک نوع تضاهمه، تضاهم و ملاکات هست، این که امام علیه السلام پاسخ نمیدهد به دلیل تضاهم پاسخ نمیدهد، نه اینکه ذاتاً پاسخش واجب نیست. و این روایت هم، این روایت رو باید در کنار روایت های دیگری که اذا ظهرت البدعه فی امتی فعل العالم ان یظهر علمه و امثال اینا، ان لله فی کل قرن عدولا ینفونن، اون به اصطلاح انتحال المبتلین، تعویل الجاهلین، امثال اینا و توجه به اون روایات باید معنا کرد. نه توجه به اون مطلب نیست، توجه به این که اون کما این که مثلا بحث امر معروف نهی از منکری که به امام علیه السلام میگفتن شما چرا امر معروف نهی از منکر نمی کنید، که از اعتراضاتی که از طرف به خصوص زیدیه و نهضت ساداتی که یک نوع گرایشات زیدیگرایی یا نداشتن انجام می شده، بحث امر معروف نهی از منکر بوده، خیلی جدی به امام علیه السلام اعتراض می کردن اینها. علت اصلی این اعتراضات این بوده که توجه نداشتن امر معروف و نهی از منکر مثل سایر واجبات مقید به این هست که با واجبات دیگه، با ملاکات دیگه اینها مزاحم نباشه، مفسده نداشته باشه. و مفسده نداشتن به این معناست، یعنی یه واجب دیگه اگر وجود داشته باشه که اون واجب حفظش اهم از حفظ امر معروف نهی از منکر باشه، اون واجب فعلی میشه، امر معروف نهی از منکر از فعلیت میفته. عملا خیلی وقتا اشخاص این غفلت ها رو میکنن، امثال اینها. اینی که امام علیه السلام میگه ما وظیفه مطلقه نداریم که در هر شرایطی و هر جوری که شما سوال کردید جواب بدید. تو روایت هست که میگه زراره آمد الواحشو باز کرد، امام علیه السلام خلاصه سوال کرد، الواحشو باز کرد که جواب بنویس، امام جواب نداد، زراره بست و گفت ما وظیفمون این هست که سوال کنیم، شما میخواید جواب بدید میخواید جواب ندید. حالا اون روایتش اینه که خود زراره این تعبیر رو کرده، شما میخوایید جواب بدید میخوایید جواب ندید، و حالت تسلیم زراره رو نشون داده.
ما جواب کشم مراجعه میکنم، باید ما حال ندارم.
نه الان بعد سوال ندارم، یه مرحله دیگه است. خب بگذاریم این این بحث. خب نتیجه بحث تا اینجا این هست که این روایت در بحث این که مراد زوال عمره، زوال عمره مشرقیه، ملاک بر برای غروب برای نماز مغرب هست یا استفاره قرص، این روایت ازش چیزی استفاده نمیشه به خاطر اجمالی که این روایت داره. اما تو بحث ما که لزوم احتیاط هست، لزوم احتیاط اولا خب بنابر بعضی از احتمالات این مربوط است به شبهات حکمیه نیست، مربوط به شبهات موضوعی هست که شک در امتصاله، اینجا احتیاط لازمه، ولی ربطی به محل کلام ما که شک در شبهات حکمیه در مرحله اصل تکلیف هست نه در مرحله امتصال نداره. ثانیاً اگر هم مربوط به مرحله شبه حکمیه باشه، این که آیا این احتیاط رو شارع در حکم ملاحظه کرده، ما تو بعضی احتمالات مطرح کردیم که شارع این که استطاره قرص رو ملاک قرار داده، زوال عمره مشرقیه رو ملاک قرار داده، ملاک حکم شارع ملاحظه احتیاط بوده، ربطی به این نداره که شما مکلفین احتیاط بکنید. احتیاط ملاک حکم شارع به در یک جعل حکم واقعی هست، ربطی به اون بحثا نداره. حالا به فرض هم بگیم که این مربوط به شبهه حکمیه است، احتیاط هم به منات این هست که شما چون حکم واقعی رو نمیدونید باید احتیاط کنید، این که یک قاعده عام بخوایم ازش استفاده کنیم استفاده نمیشه. ممکنه مثلا در خصوص باب صلات یک همچی احتیاطی لازم باشه، ممکن به خصوص که نکته اینجا وجود داره اون اینه که مورد روایت شبهه وجوبیه است، در شبهه وجوبیه هیچ کس قائل به لزوم احتیاط نیست حتی اخباری ها. بنابراین اینی که مرحوم مجلسی اول میگه این روایت در مقام اعطاء قاعده است، قطعا در مقام اعطاء قاعده به این معنا که بگه که کل شاکن فی الحکم الواقعی وجب علیه الاحتیاط به این معنا در این مقام نیست، چون مورد رو که نمیشه از تحت دلیل خارج کرد، مورد شبهه وجوبیه است، در شبهه وجوبیه هیچ کس قائل به احتیاط نمیشه دیگه، چون نماز مغرب این هست که ما شبهه وجوبیه داریم که آیا زوال عمره مشرقیه ملاک هست یا استطار قرص ملاک هست، شبهه وجوبیه است که شک داریم در شرط واجب میشه شبهه وجوبیه دیگه، در شبهات وجوبیه هیچ کس قائل به احتیاط نیست. پس بنابراین این روایت ربطی به هیچ وجه نمیتواند ادعای اخباری ها رو ثابت کند. خب بس تمام. خب روایت بعدی ما روایت عبدالرحمن ابن حجاج هست. من روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو اول از متن روایت رو میخونم. یه باید یه سری بحثای سندی داره، خیلی دخالت، یعنی چون چند تا سند داره چیز نیست که حتما این بحثا رو بکنه، ولی بعد نسیم حالا که این روایت رو مخواهیم بخونیم همه سندهاش رو از جد سندی بررسی کنم. روایت اول این روایت در کافی وارد شده، کافی جلد 4 صفحه 391، علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی جمیعا عن عبدالرحمن ابن الحجاج. خب روایت درش تحویل رخ داده، علی ابن ابراهیم عن ابی یک سنده، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان هم سند دومه، پایان سند اول که ابیه باشه و پایان سند دوم که فضل ابن شازان باشه، این دو نفر از ابن ابی امیر و صفوان ابن یحیی نقل میکنند و اینها از عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنند. این دو نفر قال سعد و اول حسن علیه السلام. سند اول روایت که علی ابن ابراهیم ابی یعنی ابن ابی امیر و صفوان ابن یحیی باشه، بنابر تحقیق مسلم عند المتأخرین که روایت ابراهیم ابن هاشم رو حسنه میدانند، صحیح است. روایت سند دوم که محمد ابن اسماعیل در سند واقع هست، بنابر این که محمد ابن اسماعیل که محمد ابن اسماعیل نیسابوری است و اکثار روایت کلینی دلیل بر اعتبار محمد ابن اسماعیل نیسابوریه، اون سند هم از اعتبار برخوردار است. پس این سند روایت دو تا سندش درسته، صحیحه. در زیلش حالا متن روایت هم این هست، حالا متن رو بعد بخونیم. در زیل روایت علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالرحمن ابن حجاج مثله، که خب در سند محمد ابن عیسی واقع، همون بحث معروف در مورد محمد ابن عیسی هست که آیا محمد ابن عیسی ثقه هست ثقه نیست یا امثال این هست. این نکترم بیمه بکنم، بحثی که در قدیم در مورد محمد ابن عیسی بوده است در خصوص روایات محمد ابن عیسی عدی یونس نیست، بحث کلی. بعضی تصور کردن که بحث محمد ابن عیسی در خصوص روایت محمد ابن عیسی عدی یونسه، نه، بحث کلیه. فقط علتی که بعضی جاها روایت یونس مطرح شده، چون زیل ترجمه یونس مرحوم شیخ صدوق این مطلب رو گفته که روایات یونس همش قبوله الا روایت هایی که محمد ابن عیسی نقل میکنه. این عبارت چون اصلش در زیل ترجمه یونس بوده است، تخصیص یونس به ذکر داده شده است، و الا اونی که در اصل قضیه هست که در ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هست، میگه و ما رواه و محمد ابن عیسی به اسناد منقطع. ما تو جای خودش گفتیم که مراد از اسناد منقطعی که ابن ولید به کار برده یعنی اسناد متفرد. به خاطر همین مرحوم شیخ صدوق که فهرست شیخ از شیخ صدوق مستثنیات ابن ولید رو نقل کرده، عبارت ینفرد به رو اضافه کرده. در عبارت نجاشی یه نکته رو عرض بکنم، مستثنیات ابن ولید دو تا مصدر اصلی داره، یک مصدرش رجال نجاشیه، یک مصدرش فهرست شیخه. رجال نجاشی از ابن ولید گرفته، فهرست شیخ از شیخ صدوق گرفته. شیخ صدوق عبارت ابن ولید رو یک اضافه کرده، این اضافه به نظر میرسه اضافه تفسیریه است، به اسناد منقطع یتفرد به یا ینفرد به. ینفرد به رو مرحوم شیخ صدوق آورده به جهت یک نوع تفسیر منقطع هست. مراد از منقطع شبیه منقطع و نظیر، کسی که تنها باشه در بیابان میگن منقطع. انقطع الرجل یعنی کان فردن، کان انقطاع شخص به معنای این است که تنهاست. اسناد منقطع یعنی اسنادی که از نظیر و مشابه و رفیق و دوست جدا هست. و اینا به اسناد منقطع مراد این هست. حالا مفصل بحثش در جای خودش شده. مشکل محمد ابن عیسی مشکل شخص خودش بوده که ابن ولید محمد ابن عیسی رو تضعیف میکرده. خب از همون قدیم هم نقل نجاشی اصحاب کلام ابن ولید رو نپذیرفتن، و هرچند شیخ صدوق از استادش ابن ولید تبعیت کرده، ولی اصحاب رو نپذیرفتن و گفتن من مثل محمد ابن عیسی سکن و بغداد. و از قدیم این اشکال ابن ولید و صدوق به محمد ابن عیسی رد شده و مقبول نیفتاده. حالا این اجمال بس که ما هم اصلا تضعیفات کلی رو تضعیفات رو قبول نداریم، به خصوص تضعیفات که بر مبنای متن‌شناسی و خلق و اینها باشه، که در مورد اصلا مستثنیات ابن ولید بنابر نقل شیخ صدوق بر اساس همین متن‌شناسی از ما کنند اینها من قلوب و نو تخلید امثال اینها اون را آورده. خب پس بنابراین روایت علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالرحمن ابن حجاج، اون روایت هم بنابر تخلیق صحیح هست. یک سند سومی اینجا داره، حالا اون رو سه سند بگیریم، یک سند چهارمی بگیم داره. این سند در تهذیب هست، من سندش رو میخونم بحثش رو اشاره کنم چه بحثایی داره، این رو ملاحظه بفرمایید فردا بهش اشاره میکنم. در تهذیب جلد 5 صفحه 466 روایت 1631 علی ابن سندی عن صفوان عن عبدالرحمن بن حجاج، دو تا بحث تو این روایت هست، یکی اینکه علی ابن سندی های سقه هست که سقه نیست، یکی طریق شیخ علی ابن سندی چیست، های صحیح هست یا سقیمه. این دو تا بحث رو فردا در موردشون صحبت میکنیم. بحث های متنی این روایت خیلی بحث زیادی نیست، من آورده بودم امروز کلام آقای صدر رو چیز کنم، خیلی بحث خاصی نداره، همون چکیده فرمانشاد آقای صدر با یه توضیحات مختصر زمینه ایش رو در مورد این روایت خواهیم داد. و صلی الله علیه و آله و نبی جناب محمد و آله و محمد. اللهم صل